به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز یه سبد پر از خبرهای درز کرده و پتنت‌های مخفیانه داریم که وقتی کنار هم میذاریمشون یه تصویری از آینده تکنولوژی تو یکی دو سال آینده برامون ترسیم میکنن. انگار مثلا به یه جلسه استراتژی محرمانه تو سیلیکون ولی دعوت شدیم تا بفهمیم این قولهای تکنولوژی چه خوابی برامون دیدن. قرار 6 تا قطعه از این پازل رو با هم بررسی کنیم. از جدیدترین حرکت راکستار برای نمایش گیم پلی جی تی ای وی آی گرفته تا پروژه سری اپل که میتونه عمر باتری آیفون شما رو 3 برابر کنه. از کارت گرافیک 2000 دلاری انویدیا و باتری‌های خود ترمیم شدن سامسونگ حرف می‌زنیم و می‌بینیم که گوگل و سونی چطور می‌خوان تجربه ما از جستجو و بازی رو برای همیشه تغییر بدن.
و نکته جالبش اینجاست که یه نخ نامرئی همه این خبرها رو به هم وصل می‌کنه. یه سوال اساسی که انگار همه این شرکت‌ها دارن به روش خودشون بهش جواب میدن. مغز متفکر دستگاه‌های ما در آینده کجا خواهد بود؟ روی خود دستگاه یا یه جایی توی ابرها؟ این نبرد بین پردازش محلی و پردازش ابری خط اصلی داستان امروز ماست. بیاید ببینیم چه چیزی تو افق 2026 منتظر ماست.
عالیه، پس بیا با چیزی شروع کنیم که نبض همه رو تندتر می‌کنه و انتظاراتش سر به فلک کشیده. GTA 6. بعد از اون تریلر سینمای فوق‌العاده همه منتظر دیدن گیم پلی واقعی بازیان. حالا به نظر میرسه این انتظار دیگه داره رو به پایان میره. کاراگاه‌های اینترنتی متوجه یه سری تغییرات تو وبسایت رسمی راکستار شدن.
دقیقاً، دیتا ماینرها یه صفحه مخفی تو دیتابیس سایت پیدا کردن که تگ‌هایی مثل گیم پلی ریویل یا همون رونمایی گیم پلی، پری اوردر ناو یعنی پیش خرید و مهمتر از همه تاریخ Spring 2026 رو شامل میشه. خب این یعنی به احتمال خیلی خیلی زیاد به زودی یه ویدیوی کامل از مکانیکای بازی مثل تیراندازی و رانندگی منتشر میشه. راکستار بعد از اون لیک بزرگ پارسال به شدت مراقبه و این تغییرات کنترل شده تو سایت نشون میده که دارن برای یه رونمایی بزرگ آماده میشن.
و شایعاتی که در مورد گیم پلی وجود داره دیوانه کننده است. مخصوصا بازطراحی کامل سیستم پلیس. میگن هوش مصنوعیش اونقدر پیشرفته است که پلیسا میتونن ساختمون‌ها را محاصره کنن، تیم‌های سوات بفرستن و حتی باهات مذاکره کنن.
آها،
این دیگه اون پلیسای ساده نسخه‌های قبل نیست که فقط دنبالت می‌کردن تا تصادف کنی. این یعنی هر تعقیب و گریزی میتونه یه داستان منحصر به فرد باشه.
و همین نکته ما رو به همون بحث اصلی برمیگردونه. ببین، شبیه‌سازی شهر زنده با چمین هوش مصنوعی پیچیده‌ای به یه قدرت پردازشی غول‌آسا نیاز داره. این یه مشکل فهمی خیلی بزرگه. تمام این محاسبات باید یه جایی انجام بشن. و این ما رو مستقیم میبره به سمت نبرد سخت افزاری، جایی که انویدیا فکر میکنه جواب یه هیولای 2000 دلاری روی میز کامپیوتر شماست.
بله، برای اجرای چنین بازی سنگینی به یه کارت گرافیک قدرتمند نیاز داری. و انویدیا با کارت پرچمدار بعدیش یعنی RTX 5090 میخواد دوباره تعریف قدرت رو عوض کنه. یه سند داخلی از شرکای تجاری انویدیا لو رفته که مشخصات این قول رو فاش میکنه. تاریخ رونمای 11 ژانویه تو نمایشگاه CES و قیمت، خب اینجا جایی که باید نفستو حبس کنی، 1999 دلار برای نسخه پایه.
2000 دلار. با این پول انتظار دارم کارتم علاوه بر اجرای بازی برام قهوه‌م درست کنه. ولی جدای از شوخی، مشخصات فنیشم به همون اندازه سرسام آوره. این کارت بر اساس معماری جدید بلکول ساخته شده و گفته میشه تا 70% از RTX 490 سریع تره. این فقط یه پیشرفت تدریجی نیست، یه جهش نسلیه.
این افزایش 70% تو عمل یعنی چی؟ یعنی فقط فریم ریت بالاتر تو بازی ها؟
نه، خیلی فراتر از این حرف هاست. نکته کلیدی استفاده از حافظه جدید GDDR7ه. فکر کن، حافظه کارت گرافیک یه اتوبان برای داده های گرافیکیه. نسل قبلی یه اتوبان شش بانده شلوغ بود. GDDR7 مثل یه اتوبان 12 بانده است با سرعت نامحدود. این یعنی تکسچرهای فوق‌العاده پیچیده برای دنیای عظیم GTAV میتونن فوراً بارگذاری بشن.
آها.
دیگه خبری از اون لود شدن ناگهانی ساختمونا یا محو ظاهر شدن اشیا تو دوردست نیست. دنیای بازی کاملاً یکپارچه و زنده به نظر میرسه.
اما با این قیمت مخاطب این کارت کیه؟ یعنی بازار گیمینگ PC داره تبدیل میشه به یه سرگرمی لوکس برای یه عده خاص؟
سوال خیلی خوبیه و اینجا استراتژی هوشمندانه انویدیا مشخص میشه. اونا این کارت رو فقط برای گیمرها هدف نگرفتن، بلکه برای توسعه دهنده های هوش مصنوعی خانگی هم دارن بازاریابی میکنن. این جهش 70% یعنی تفاوت بین یه هوش مصنوعی که یه تصویر خام رو تو یه دقیقه تولید میکنه با هوش مصنوعی که میتونه یه صحنه فوتورالیستی رو تو چند ثانیه اونم روی دسکتاپ شما خلق کنه.
یعنی قدرتی که تو همین چند سال پیش فقط تو استودیوهای هالیوود بود.
دقیقاً، حالا در دسترس یه تولید کننده محتوای مستقل قرار میگیره.
پس انویدیا روی قدرت پردازش محلی شرط بندی کرده. اما خب همه که نمیخوان یا نمیتونن $2000 هزینه کنن. به نظر میرسه سونی یه راه حل میانه پیدا کرده. یه پتنت جدید ازشون ثبت شده که به یه کنسول دستی جدید اشاره داره. یه چیزی شبیه به نمیدونم یه PSP 2.
بله و این بار استراتژی کاملا متفاوته. اونا از شکست تجاری PS Vita درس گرفتن. این دستگاه جدید یه استراتژی هیبریدی داره، یعنی هم پردازش محلی هم پردازش ابری. بازی‌های سبک‌تر مثل بازی‌های مستقل یا عناوین PS4 رو به صورت بومی و مستقیم روی خود دستگاه اجرا می‌کنه.
خب
اما برای بازی‌های سنگین PS5 مثل اسپایدرمن 2 یا همون GTA 6 آینده به سرورهای ابری پلی‌استیشن وصل میشه و بازی رو از اونجا استریم می‌کنه.
پس این یه جورای بهترینای هر دو دنیاست. یعنی میتونی مثلا گاد آف وار رو با بالاترین کیفیت گرافیکی روی تلویزیون شروع کنی و بعد ادامهش رو تو تخت خوابت روی این کنسول دستی بازی کنی بدون اینکه کیفیت بیاد پایین.
دقیقا همین رویاست. با استفاده از تکنولوژی‌های جدید مثل وایفای 7 و 5G تأخیر یا همون لگ به حداقل میرسه. این حرکت سونی یه پاسخ مستقیم به موفقیت غافلگیر کننده استیم دک و البته سلطه نینتندو سویچ بر بازاره. سونی نمیخواد بازار گیمینگ در رخت خواب رو از دست بده و راه حل هیبریدیش میتونه برگ برندشون باشه. اونا میگن لازم نیست که سخت افزار گرون دستت باشه تا بهترین تجربه رو داشته باشی. فقط کافیه به مغز قدرتمند ما تو ابرها وصل شی.
بسیار خوب، پس انویدیا روی قدرت مطلق محلی شرط بسته، سونی راه حل ترکیبی ارائه میده. اما به نظر میرسه اپل میخواد این بازی رو به مرحله نهایی ببره و پردازش رو به طور کامل از دستگاه حذف کنه. خبری از اپل داریم که میتونه آینده گوشی‌های هوشمند رو تغییر بده. پروژه فوق سری به نام iOS Cloud Mood.
این یکی واقعا میتونه همه چیز رو عوض کنه. ایده اینه که کل سیستم عامل iOS به جای اینکه روی چیپست گوشی شما اجرا بشه، روی سرورهای قدرتمند اپل پردازش بشه و فقط تصویرش روی گوشی شما استریم بشه.
مثل بازی ابری.
دقیقاً مثل یه بازی ابری اما برای کل سیستم عامل.
وایسا ببینم، این ایده هم شگفت انگیزه و هم یکم ترسناک. از یه طرف دو تا از بزرگترین مشکلات گوشی‌ها رو حل می‌کنه. اول عمر باتری. وقتی پردازنده گوشی درگیر نیست، باتری میتونه به جای یه روز تا 3 روز دووم بیاره. دوم، قدرت نامحدود. میتونی سنگین ترین بازی ها رو روی یه آیفون قدیمی اجرا کنی. اما از طرف دیگه، این یعنی من دیگه واقعا مالک گوشیم نیستم؟
دقیقا زدی به قلب ماجرا. این یه تغییر پارادایم کامله. هدف نهایی اینه که شاید یه روزی آیفون ها فقط یه شیشه و باتری باشن.
ولی این یعنی چی؟ یعنی اگه اینترنت تو هواپیما قطع بشه، آیفون چند هزار دلاری تبدیل به یه آجر بی مصرف میشه؟
درسته.
حریم خصوصی چی میشه؟ یعنی اپل تمام تعاملات ما با گوشی رو به صورت زنده تماشا میکنه؟ اینا سوالاییه که اپل باید بهشون جواب بده.
و احتمالاً این سرویس اشتراکی خواهد بود، یعنی علاوه بر پول خود گوشی، باید ماهانه مبلغی هم برای استفاده از سیستم عاملش پرداخت کنی.
آها، این کاملا مدل مالکیت رو به مدل اشتراک تغییر میده.
قطعا همینطوره. این یعنی پایان دوران گوشیم هنگ کرد، اما شاید آغاز دوران سرویس هم قطع شد. اپل روی این ایده شرط بندی میکنه که اتصال به اینترنت در آینده اونقدر فراگیر و قابل اعتماد خواهد بود که این نگرانی ها بیمورد به نظر برسن. این افراطی ترین شکل راه حل ابریه.
خب، اپل میخواد با انتقال پردازش به ابر مشکل باتری رو حل کنه، اما سامسونگ انگار میخواد خود مشکل رو از ریشه حل کنه. اونا به فرمولی برای ساخت باتری‌های لیتیومی خود ترمیم شدنده یا سلف هیلینگ دست پیدا کردن. این دیگه واقعا شبیه داستانهای علمی تخیلیه.
بله، و تکنولوژی پشتش فوق‌العاده هوشمندانه است. از پوست انسان الهام گرفته شده. یه لایه پلیمری حاوی کپسولای میکروسکوپی به باتری اضافه میشه. وقتی باتری در اثر شارژ و دشارژ مکرر دچار ترک‌های ریز میشه، که دلیل اصلی کاهش عمر باتری همینه.
درسته.
این کپسولا باز میشن و یه ماده ژلمانند رو آزاد میکنن که ترک‌ها رو ترمیم میکنه. درست مثل پلاکت‌های خون که وقتی یه جای از بدن زخم میشه، اونو میبندن.
این برای کاربر عادی چه معنایی داره؟ یعنی دیگه نگران سلامت باتری گوشیمون بعد از یکی دو سال نباشیم؟
دقیقاً. یعنی باتری گوشی شما بعد از 3 سال استفاده هنوز 100% سلامت داره. خطر انفجار یا باد کردن باتری تقریباً به صفر میرسه و عمر مفید باتری میتونه تا 4 برابر افزایش پیدا کنه.
این تکنولوژی قراره اول تو ساعت‌های هوشمند و گوشی‌های تاشو که باتری‌های حساس‌تری دارن و بعداً تو خودروهای برقی استفاده بشه.
وای، تصور کنین چه تأثیری روی بازار خودروهای الکتریکی دست دوم داره. بزرگترین نگرانی خریدارا که سلامت باتری از بین میره.
کاملاً. و البته تأثیر زیست محیطیش. زباله‌های الکترونیکی کمتری تولید میشه، چون مردم مجبور نیستن هر 2 سال یه بار گوشیشون رو فقط به خاطر ضعیف شدن باتری عوض کنن.
این یه نوآوری سخت افزاری واقعیه، برخلاف راه حل نرم افزاری اپل.
دقیقاً. سامسونگ به جای انتقال مشکل به جای دیگه، خود مشکل رو با شیمی هوشمند حل کرده. علی‌الآخر بریم سراغ تغییری که نحوه دسترسی همه ما به اطلاعات رو دگرگون میکنه. گوگل تحت فشار شدید از طرف چت جی پی تی داره رادیکالی ترین تغییر تو تاریخ خودش رو تست میکنه. گوگل سرچ 3.0.
خداحافظی با صفحه معروف 10 لینک آبی. تو این نسخه جدید وقتی چیزی رو جستجو می‌کنی، مثلا بهترین لپتاپ برای معماری، گوگل به جای لیستی از سایت‌ها یه پاسخ جامع و خلاصه شده که از بهترین منابع وب جمع‌آوری کرده بهت میده. بعد زیرش دکمه‌هایی برای ادامه گفتگو ظاهر میشه. مثلا دکمه حالا مدل‌های ایسوس رو مقایسه کن یا ارزان‌ترین گزینه‌ها کدوم هستن.
این سیستم کاملاً مکالمه محوره. برای من به عنوان کاربر عالیه، چون خیلی سریع تر و راحت تر به جواب میرسم. اما اگه من صاحب یه وبسایت نقد و بررسی لپتاپ باشم، این خبر برام وحشتناکه. اگه گوگل جواب رو همون اول بده، دیگه کی روی لینک سایت من کلیک میکنه؟
این دقیقاً همون سوال 1 تریلیون دلاریه که کل اقتصاد اینترنت رو تهدید میکنه. این یعنی پایان دوران SEO به شکل سنتی و تولد بهینه‌سازی برای هوش مصنوعی یا AIO. تو دنیای جدید دیگه هدف این نیست که کلمات کلیدی مناسب رو پیدا کنی تا لینکت رتبه اول رو بگیره. هدف اینه که اطلاعات سایت خودت رو اونقدر واضح، معتبر و ساختارمند ارائه بدی که هوش مصنوعی گوگل محتوای شما رو به عنوان منبع حقیقت انتخاب کنه.
آها، یعنی تو خلاصه خودش نشون بده.
درسته. دیگه برای کلیک رقابت نمی کنی، برای تبدیل شدن به منبع هوش مصنوعی رقابت می کنی.
خب از گیم پلی GTIV و سخت افزارهای نسل بعد گرفتیم و به باتری های جاودانه و جستجوی هوشمند رسیدیم. اگه همه این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم، چه تصویری شکل می گیره؟ همون نبردی که اول بهش اشاره کردی؟
بله. یه روند کاملا مشخص وجود داره. سال 2026 سالیه که نبرد بین پردازش محلی و ابری به اوج خودش میرسه. در یه سمت انویدیا با کارتای 2000 دلاریش قرار داره که میگه تمام قدرت رو روی میز خودت داشته باش. در سمت دیگه اپل با iOS ابریش میگه دستگاهت مهم نیست، فقط به مغز ما تو اینترنت وارد شو. و این وسط سونی با کنسول هیبریدیش سعی میکنه از هر دو دنیا بهترین ها رو بگیره. حتی سامسونگ با باتریاش و گوگل با هوش مصنوعیش هر کدوم به نوعی دارن بازتعریف میکنن که یه دستگاه هوشمند واقعاً به چه معناست.
مرز بین دستگاهی که تو دستمونه و اینترنت داره محو میشه. دستگاه ما دارن تبدیل میشن به ترمینال هایی برای دسترسی به یه مغز متفکر غول‌پیکر.
و این یه سوال جالب رو برای شما به جا میذاره تا بهش فکر کنید. اگه تمام پردازش های سنگین تو فضای ابری انجام بشه و دستگاه های ما فقط نمایشگرهایی بنای دسترسی به اون قدرت باشن، مفهوم مالکیت یه دستگاه در آینده چه معنایی خواهد داشت؟ آیا ما واقعا صاحب یک کامپیوتر یا گوشی قدرتمند هستیم یا فقط مشترک یک سرویس قدرتمند شدیم که هر لحظه میتونه از دسترس ما خارج بشه؟